روحانی روز شنبه در جلسه افطار با تعدادی از فعالان سیاسی با اشاره به این موضوع که شرایط کشور از شرایطی که ایران در دوران جنگ داشته بسیار سخت‌تر و دشوارتر است، اظهار داشت کشور در زمان جنگ با مشکل بانکی، فروش نفت و واردات و صادرات مواجه نبود. وی اظهار داشت در دوران جنگ تنها تحریم کشور تحریم سلاح بود. روحانی اظهار داشت تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که برای نقل و انتقال مالی وجود دارد بر دیگر حوزه‌ها نیز تأثیر گذاشته است و صنایع پتروشیمی، فولاد و کشاورزی را نیز دچار مشکل کرده است. رئیس جمهوری همچنین با درخواست از مقام‌های سیاسی کشور برای همفکری برای یافتن کم‌هزینه‌ترین و بهترین راه‌ها به منظور رفع مشکلات کشور اظهار داشت در زمان جنگ همه مردم می‌دانستند که در ایجاد مشکلات دولت تقصیری ندارد و لذا با همدلی برای حل مشکلات تلاش می‌کردند. او افزود مقام‌های سیاسی باید تلاش کنند تا این همدلی دوباره بین مردم ایجاد شود. وی اظهار داشت شرایط به گونه ایست که نباید تسلیم شد، بلکه باید راه حل‌ها را یافت و البته توجه کرد که چه میزان از این راه حل‌ها در اختیار دولت قرار دارد. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مطالبات از دولت باید در حد اختیارات دولت و حوزه‌های مورد سؤال از او باشد، تأکید کرد باید در حد توان و اختیارات دولت از دولت مطالبه شود. وی افزود مطالبات از دولت در زمینه‌های سیاست خارجی، فرهنگ و فضای مجازی باید حد اختیارات دولت باشد. حسن روحانی تأکید کرد بدون مردم حتی برای یک روز هم امکان اداره کشور برای دولت وجود ندارد و مردم باید راضی نگه داشته شوند. حسن روحانی با اشاره به اینکه مشکلات مردم فقط در حوزه اقتصادی نیست گفت تصمیمات احزاب و گروه‌های مختلف در جلسات بسیار مهم است و مردم باید از شنیدن اخبار این جلسات احساس خوشحالی پیدا کنند و احساس کنند که در این جلسات یک گام به جلو برداشته شده است. او همدلی بین گروه‌ها و دستگاه‌ها را موجب خوشحالی مردم و اختلاف نظر بین آنها را موجب نگرانی و آشفتگی مردم دانست و با اشاره به اقدام مجلس در رد لایحه پیشنهادی دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن را موجب نگرانی مردم توصیف کرد. اظهارات حسن روحانی در این خصوص که اختلاف نظر بین دستگاه‌ها و قوای مختلف موجب نگرانی مردم می‌شود، اظهار نظر درستی است. اما برخلاف آنچه که رئیس جمهوری عنوان می‌کند، در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آنچه که موجب نگرانی مردم شد، اقدام مجلس در رد لایحه دولت نبود، بلکه اقدام دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که موجب نگرانی مردم از افزایش قیمت حامل‌ها و نیز تأثیر دومینووار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت سایر کالاها بین مردم ایجاد کرده بود. در وضعیتی که نگرانی‌های مربوط به درگیری نظامی در کشور رو به افزایش است و به نظر می‌رسد که کشور در پشت صحنه به حالت نیمه نظامی درآمده و وضعیت جنگی به خود گرفته است، سرلشکر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همراه با فرماندهان نیروهای زمینی و هوافضای سپاه روز یکشنبه در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و درباره موضوعات نظامی منطقه‌ای با نمایندگان به گفتگو پرداختند. اگرچه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است این نشست برای آشنایی با سردار سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفته، اما گزارش‌های رسیده از مجلس حاکی از این است که حضور سردار سلامی در مجلس برای تشریح پشت پرده‌های فعالیت‌های اخیر رسانه‌های خارجی و داخلی در رابطه با اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس صورت گرفته است. لاریجانی در توضیح دلایل این نشست همچنین تأکید کرده است در این جلسه از دیدگاه‌های فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بهبود شرایط داخلی و نیز تحلیل شرایط منطقه استفاده شده است. بهروز نعمتی نماینده مجلس نیز با بیان این موضوع که این دیدار با هدف برقراری ارتباط نمایندگان مجلس با فرمانده جدید سپاه انجام شده و درباره همکاری سپاه پاسداران با نمایندگان گفتگوهایی مطرح شده خاطر نشان کرده است که نیازمندی های سپاه از لحاظ تقنینی و هزینه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین بنا به گفته نعمتی در این جلسه تاکید شده است حضور آمریکایی ها در منطقه موضوع خاص و حساسیت برانگیزی نیست و آمریکایی ها همواره به این منطقه رفت آمد داشتند. بنابر اظهارات سردار سلامی، سپاه و سایر نیروهای مسلح از اشراف بالای اطلاعاتی بر نیروهای آمریکایی در منطقه برخوردار هستند و هر گونه تحرک و اقدام نیروهای آمریکایی از دید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مخفی نیست. وی تأکید کرده است آسیب پذیری بالای ناوهای هواپیمابر آمریکا مانع از آن می‌شود که آمریکایی‌ها اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند. بنا به گفته فرمانده سپاه پاسداران، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس با هدف ایجاد جنگ روانی صورت گرفته و آمریکا نه می‌خواهد و نه می‌تواند جنگ جدیدی را آغاز کند. همچنین در این نشست تأکید شده است حتی حضور ناو لینکلن با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده و موضوع جدیدی نیست. بنا به اظهارات نمایندگان در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی سپاه و مجلس، سردار سلامی در این دیدار تأکید کرده است هدف آمریکایی‌ها از اعزام ناو به خلیج فارس جنگ تبلیغاتی و روانی و استفاده از حربه قدیمی ایجاد دوگانه جنگ و صلح است. بی همچنین تأکید کرده است اگر آمریکایی‌ها بخواهند آرایش جنگی در مقابل ایران بگیرند، ناوگان و نیروهای مستقر در پایگاه‌های منطقه خود را از برد موشک‌های ایران خارج می‌کنند که تاکنون چنین اقدامی انجام ندادند. برخی تحلیلگران اظهار می‌دارند نقش سپاه در مسائل منطقه‌ای اخیر از این نظر ضروری است که بر اساس تقسیم کاری که از سال 86 به بعد انجام شده، وظیفه برقراری امنیت در خلیج فارس به عهده سپاه پاسداران گذاشته شده است و این سپاه است که میتواند درباره تحریکات آمریکا در خلیج فارس و تمام دفاعی کشور توضیح دهد و اطلاعات دقیق ارائه دهد. در این حال نمیتوان فراموش کرد که توان نظامی سپاه و نیز تجهیز سپاه به موشک‌های بالستیک ضد کشتی علاوه بر آن که موجب افزایش توان دفاعی سپاه شده است، مهمترین چالش پیش روی ایران و آمریکا نیز هست و موشک‌های بالستیک سپاه یکی از مهمترین دلایل تنش آمریکا با ایران و عامل اصلی تحریم‌ها علیه ایران است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه با ابراز نظر مثبت نسبت به اقدام دونالد ترامپ در ارائه شماره تلفن دفتر وی در کاخ سفید برای تماس ایران با دفتر او اظهار داشت: سیاستمداران ایرانی به هیچ وجه اجازه ندارند کشور را وارد بحرانی کنند که این بحران قابلیت پیشگیری دارد. او با بیان این موضوع که ایران کشوری بزرگ است و کشورهای بزرگ می توانند تصمیمات بزرگ اتخاذ کنند، اظهار داشت: ایران می تواند برای مذاکره شرط تعیین کند. فلاحت پیشه با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ درباره تماس ایرانی ها با او اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا تنش زدایی را در دستور کار قرار داده است. او افزود: ترامپ راهبرد نظامی برای مقابله با ایران ندارد و می‌خواهد مانع شکل‌گیری ادبیات نظامی بین ایران و آمریکا شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کار ترامپ اقتصادی است و به همین دلیل تصور می‌کرد با تحریم می‌تواند ایران را پای میز مذاکره بکشاند، گفت: رئیس جمهوری آمریکا می‌داند ایران ابزار مختلف قدرت را دارد. او با اشاره به اظهارات ترامپ در این خصوص که گفته است فقط می‌خواهد ایران بمب هسته‌ای نداشته باشد، گفت: ترامپ می‌داند که نمی‌تواند جمهوری اسلامی را مهار و کنترل کند و بنابراین به دنبال تغییر در برجام است. فلاحت پیشه با اشاره به تأثیر نقش بازیگران منفی منطقه‌ای در تقابل راهبردی بین ایران و آمریکا اظهار داشت: اگر این مداخلات نباشد، ایران و آمریکا می‌توانند تنش بین خود را مدیریت کنند. وی با بیان این موضوع که قدرت نظامی ایران از زمان حمله ناو آمریکایی به ایرباس ایرانی بسیار تغییر کرده و ایران قدرتمندتر شده، گفت: ترامپ اشتباه گذشته در محاسبات توان نظامی ایران را تکرار نخواهد کرد. او افزود: آمریکا نباید دچار اشتباه محاسباتی نظامی شود که به واسطه پومپئو، بولتون، عربستان سعودی رژیم صهیونیستی و مجاهدین صورت می‌گیرد. همانطور که خود فلاحت پیشه هم به آن اذعان کرده است، ترامپ فردی اقتصادی و معامله‌گر است و به موضوعات سیاسی هم از منظر اقتصادی و معامله‌ای توجه می‌کند. بر اساس رویکردها و تندی‌های پیشین او نسبت به ایران، احتمال دارد که او این اظهارات را برای تحت تأثیر قرار دادن ایرانی‌ها و برای متقاعد کردن آنها درباره این موضوع که دارای رویکرد مثبتی نسبت به حوزه سیاسی در ایران است، بر زبان آورده تا اینکه رویکرد خود نسبت به تغییرات در ایران را تغییر داده باشد. و ممکن است هدفش بیشتر تحت تأثیر قرار دادن ایرانی‌ها برای انجام معامله مورد نظرش باشد، نه اینکه واقعاً روی کرده خود را تغییر داده باشد. حسین میرشجاعیان، مشاور و معاون وزیر اقتصاد، در جواب به عده‌ای از صادرکنندگان که ادعای بازگشت ارزهای صادراتی خود در بسته‌های بزرگ کالا و مواد اولیه را داشتند، خاطرنشان کرد. قابل ذکر است که مبلغ 30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز به دست آمده از صادرات، نه به صورت کالا، نه به هیچ شکل دیگر به کشور وارد نشده است. به دنبال آخرین اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب ادعاهای برخی از صادرکنندگان مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، اکثریت قریب به اتفاق صادرکنندگان در رسانه‌ها موضع گرفتند و دوباره مدعی شدند که بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی را در قالب واردات کالا و مواد اولیه خرج کردند. اما معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به همین منظور و با مواجه شدن با اظهارات صادرکنندگان مبنی بر ادعای مذکور، چند هفته است که از سمت خود کناره گیری کرده است. حسین میرشجاعیان تأکید دارد که آمار و ارقام ارزهای صادراتی از سامانه نیما کسب می شود و به همین دلیل در آنجاست که معلوم می شود صادرکنندگان چه مقدار ارز صادر کردند و چه مقدار به سامانه نیما بازگرداندند. حال برخی مدعی هستند که خودشان واردات کالا و مواد اولیه را از طریق ارزهای صادراتی انجام دادند و لذا احتمالاً دست‌های پشت پرده به رانت ارزی مشغول است که باید دید وزارت اقتصاد جزئیات آن را برملا می‌کند و یا تسلیم مافیاها خواهد شد. به گزارش رسانه‌ها، 4 وکیل دادگستری از بخشنامه آملی لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضاییه، در مورد اجبار دادگاه‌ها در قبول وکلای خاص طرح شکایت کردند. این شکایت در ارتباط با مرکز امور مشاوران حقوقی دستگاه قضاست که برای مشخص شدن مرجع صالح رسیدگی به رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهر تهران ارسال شد. ابوذر نصراللهی، یکی از 4 وکلایی که از بخشنامه مذکور شکایت کرده، روز شنبه به خبرنگاران گفت گرچه حسب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد، ولی بسته به مفهوم مخالف قاعده و به استناد اصل قانون اساسی که مرجع تظلم مردم ایران را دادگستری دانسته و همچنین هیچ شخص، مقام یا فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبه‌های او طرح شکایت کرد، شکایتی را در جهت باطل کردن آیین‌نامه اجرایی ماده 178 قانون برنامه 3 توسعه که به وسیله صادق آملی لاریجانی صادر شده بود در دادگستری استان تهران عنوان کردیم. این وکیل سپس در توضیح و تکمیل طرح شکایت خیش اضافه کرد آملی لاریجانی در آخرین روزهای ریاست خیش آیین‌نامه ای را صادر کرد در ارتباط با اجرای ماده 178 قانون برنامه 3 توسعه که این آیین‌نامه ابلاغی رئیس اسبق قوه قضاییه مبتنی بر قانونی است که به علت تمام شدن زمان آن حیات حقوقی ندارد. او افزود زمان فعالیت مرکز امور وکلا و کارشناسان دستگاه قضا که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کرده است پایان یافته تلقی می شود. وی افزود به هر تقدیر تصویب آیین نامه موضوع دعوای حاضر مشروعیت قانونی ندارد و بنده و 3 وکیل دیگر به نام پیام درفشان، آزیتا پولادوند و سعید دهقان درخواست رسیدگی و حذف آن را کردیم. نصراللهی در آخر اشاره کرد در حال حاضر این پرونده برای حل اختلاف به ریاست کل دادگاه‌های عمومی انقلاب تهران ارسال شده تا مرجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی معین گردد. به گزارش CNN، وزارت خارجه امارات روز یک شنبه اعلام کرد 4 نفتکش در نزدیکی آبهای سرزمینی این کشور هدف عملیات‌های خرابکارانه قرار گرفتند، اما هیچ جزئیاتی درباره ماهیت این خرابکاری ارائه نکرد. همچنین خالد فالح وزیر انرژی عربستان تایید کرد 2 فروند از نفتکش‌هایی که صبح روز گذشته نزدیک بندر الفجیره امارات هدف قرار گرفتند متعلق به عربستان بوده است. او حمله خرابکارانه به 2 نفتکش عربستان را محکوم و آن را تهدیدی برای تردد آزاد کشتی‌ها و امنیت صادرات نفت توصیف کرد. وزیر انرژی عربستان با اعلام اینکه 2 نفتکش این کشور به شدت آسیب دیدند گفت این حملات هیچ تلفات انسانی نداشت و باعث نشت سوخت نشد. جامعه جهانی مسئولیت مشترک برای حفظ سلامت کشتیرانی را بر عهده دارد. فالح همچنین اظهار کرد یکی از کشتی‌هایی که روز گذشته هدف حمله قرار گرفته بود و خسارت دیده است، پیش از حمله روز یک شنبه قرار بود نفت خام عربستان سعودی را برای تحویل به مشتریانی در آمریکا ببرد. ابتدا مقامات اماراتی هر گونه حادثه و انفجار نفتکش‌ها در منطقه فجیره را تکذیب کرده بودند. برخی از کارشناسان معتقدند نگرانی از افزایش قیمت نفت باعث شد مقامات اماراتی دست به سانسور خبری در این خصوص زده و وقوع هر گونه حادثه را تکذیب کنند. همچنین دولت امارات از ورود تیم تحقیقات بین المللی به بندر فجیره امارات خبر داد. در این میان کارلا گریسون سخنگوی پنتاگون اعلام کرد فرماندهی مرکزی آمریکا اقدام به بررسی اطلاعات در خصوص حادثه فجیره می کند. او گفت پنتاگون به طور مستمر تحقیقات امارات را دنبال می کند و در آینده موضع خود را در این باره اعلام خواهد کرد. به گزارش CNN، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که امروز عازم روسیه بود، سفر خود به مسکو را لغو کرده و به جای آن راهی بروکسل شد تا امروز دوشنبه با مقامات اتحادیه اروپا درباره ایران و قرارداد برجام بحث و تبادل نظر کند. پومپئو فردا سه‌شنبه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار خواهد کرد. گفتنیست تغییر برنامه سفر پومپئو در حالی انجام می‌گیرد که بروکسل امروز شاهد نشست اضطراری فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام شامل انگلیس، فرانسه و آلمان است تا درباره نحوه پاسخگویی به اعلامیه برجامی ایران به اتفاق نظر برسند. این در حالی است که آمریکا ناو نظامی و هواپیماهای بمب افکن خود را به منطقه اعزام کرده و ترامپ از استقبال تماس با ایرانی‌ها سخن گفته است. به گزارش CNN، لری کادلو مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید در مصاحبه با برنامه ساندی شو فاکس نیوز به سوالات درباره جنگ تجاری با چین پاسخ داد. او گفت انتظار دارد چین به خاطر افزایش تعرفه‌های آمریکا تلافی کند. او افزود گفتگوها با چین ادامه خواهد یافت و در نشست گروه 20 در ژاپن در پایان ماه ژوئن آینده برگزار می‌شود. شانس دیدار رئیس جمهوری ترامپ و رئیس جمهوری شی در این نشست نسبتاً بالاست. کادلو افزود این گفتگوها ممکن است چند ماه یا این حدود زمان ببرد. سناتور رند پال، سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی نیز در این برنامه گفت منافع بسیار کاهش مالیات که موجب کاهش بیکاری و رشد اقتصادی فوق‌العاده شده است میتواند با این جنگ تعرفه‌ای از بین برود. با توجه به افزایش بحث ما با چین من بسیار نگران هستم. به هر صورت ما در وسط راه هستیم و رئیس جمهوری در حال نبرد مذاکره‌ای با چینی هاست و من فکر می‌کنم که او در حال حاضر احساس می‌کند که آنها واقعاً نمی‌توانند از گفتگوها خارج شوند. من فکر می‌کنم که راه‌هایی برای باز نگه داشتن بازار چین وجود دارد و همچنان به این دولت توصیه می‌کنم که این کار را انجام دهد، زیرا ما هر چه بیشتر در نبرد تعرفه‌ای یا تجاری باشیم، احتمال بیشتری برای ورود به رکود وجود دارد. به گزارش رویترز، فرستاده ویژه سازمان ملل برای اجرای توافقنامه حدیده روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: از روز شنبه نظامیان حوثی طبق برنامه تعیین شده در سه بندر حدیده، سلیف و رأس العیسی بار دیگر تدارکات خود را انجام دادند و گروه کاری سازمان ملل نیز در این سه مکان بر خروج نظامیان حوثی نظارت کردند. گروه مسلح حوثی کارهایی از جمله نابود کردن تجهیزات نظامی و برچیدن مینها را انجام می دهد. در این بیانیه آمده است: سازمان ملل روز سه‌شنبه 14 می به طور رسمی خروج نیروهای نظامی حوثی از این سه بندر را تایید می کند. به نظر می رسد خروج نیروی نظامی حوثی گام اول اجرای فاز اول از توافقنامه حدیده بین این گروه و دولت یمن باشد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از وزیر انرژی امارات گزارش می‌دهد که دو کشتی که در بندر تجاری فجیره مورد حمله قرار گرفتند آسیب جدی دیدند. در خبر تکمیلی دیگری، آسوشیتد پرس این بار از قول وزیر انرژی عربستان دو کشتی مورد ادعا که گفته شده در جریان این حادثه آسیب دیدند را متعلق به عربستان می‌داند و می‌نویسد دو نفتکش عربستانی آسیب جدی دیدند. در همین رابطه افغان پنجم دریایی امریکا مستقر در امارات میگوید از آنچه که در فجیره رخ داده آگاهند. این تحولات در حالی ادامه دارد که طی روزهای گذشته تنش لفظی میان مقامات تهران و واشنگتن بالا گرفته است. در امتداد این رویدادها روز گذشته سفارت امریکا در بغداد به شهروندان امریکایی هشدار داد تا تدابیر لازم در زمینه امنیت خود را به کار بگیرند و از سفر غیر ضروری به عراق خودداری کنند. این مجموعه اتفاقات در حالی است که یک شنبه شب مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از سفر به روسیه در گفتگو با شبکه CNBC بار دیگر تاکید کرده که هدف ایالات متحده آمریکا جنگ با ایران نیست، بلکه تغییر رفتار حاکمیت ایران است. اما شبکه خبری CNN به نقل از لری کودلو مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ گزارش می‌دهد که این احتمال وجود دارد که میان پرزیدنت ترامپ و رئیس جمهور چین ملاقاتی در ماه آینده صورت بگیرد. این ملاقات آنطور که CNN گزارش می‌دهد در ژاپن و در جریان اجلاس سرانه گروه G20 خواهد بود. مشاور اقتصادی دونالد ترامپ در مورد اعمال تعرفه‌های تجاری بر کالاهای چینی و احتمال مقابل به مثل چینی ها میگوید این تعرفه ها به زیان دو کشور خواهد بود. از یک طرف اقتصاد چین متضرر خواهد شد و از سوی دیگر مصرف کنندگان و شرکت های آمریکایی بابت این تعرفه ها متضرر می شوند. او گفت مقامات دو کشور همچنان در تلاشند تا به یک توافقنامه مشترک دست یابند. تنش تجاری و اقتصادی میان چین و آمریکا طی ماه های گذشته بالا گرفته و دونالد ترامپ چین را تهدید به افزایش تعرفه های تجاری کرده است. در سوی دیگر رویدادها در ونزوئلا، خوان گوایدو میگوید از نماینده خود در امریکا خواسته تا برای حمایت بیشتر با ارتش امریکا ارتباط برقرار کند. او گفت ما برای مبارزه با دولت نیکولاس مادورو از همه ظرفیت‌ها و توان خود بهره خواهیم برد. گوایدو میگوید تماس با ارتش امریکا میتواند منجر به اقدام نظامی و حمایت از مخالفان در جهت سقوط دولت مادورو شود.